صفحه 156 ابن مقفع و نثر عرب. مهمترین کتاب نثر عرب نیز مثل صرف و نحو زبان عرب کار یک ایرانی بود. در تاریخ رویدادهای ادبیات جهان کمتر میتوان نویسنده‌ای نشان داد که خدماتی چنین آشکار به یک زبان کرده باشد، در حالی که اصل و منشأ وی ضرورتاً او را نامزد چنین سرنوشتی نکرده بود. با وجود این 12 قرن پیش یک ایرانی به نام عبدالله ابن مقفع این معجزه را انجام داد و در دوران کوتاه زندگیش اثری آفرید که نثر عرب را به نقطه اوج خود رساند و کاخ بلندی نثر شد. لوی ماسینیون این موضوع را که اگر نگویید در نوع خود منحصر است، اما به یقین بسیار نادر است. در مقاله پیرامون ارزش فرهنگی جهانی همکاری متفکران ایرانی قرون وسطی در باروری تمدن عرب مطرح می‌کند. با ابن مقفع برای نخستین بار یک دستگاه ادبی بر اساس منطقی خردگرایانه بنا نهاده شد که همتراز اولندای کلام یونانی دموسن یا لاتینی سیسرون است. تا زمان او زبان عرب سادگی و خشکی ساختمان محدود خود را که در قالب‌های تفکری تنگ روان بود محفوظ داشته بود. ابن مقفع اولین نویسنده دنیای عرب مسلمان است که موفق شده از ترتیبی هماهنگ میان دو جهان که در طول قرن‌ها با یکدیگر همجوار بودند اما مداخله حقیقی متقابل در یکدیگر نداشتن پدید بیاورد. آثار عربی ابن مقفع در زمان خود نقطه عطف خاطری برای زبان و ادبیات عرب بود که بعد از آن هیچ تولید ادبی دیگر نتوانست از آن فراتر رود. ویلیام مرسه که دروس زبان و ادبیات عرب را در کالج دو فرانس پایه‌گذار تصریح می‌کند، ابن مقفع برای فرهنگ مدارترین معاصرانش چه از نظر خود و چه به لحاظ محتوا نوآوری‌های بسیار ارزشمند فراهم ساخت. او با کار خود منابع غیرمنتظره زبان عرب را آشکار ساخت. از نظر ابن ندیم، ابن مقفع اولین کس در میان 10 نثر پرداز بزرگ دنیای عرب است. ابن خلدون اثر ادبی ابن مقفع را شاهکار مطلق زبان عرب می شمارد. بلاذری و جهشیاری او را استاد نثر پردازان توصیف می کند. طبری، ابن عسیر، بیرونی، سوالبی، ابوالفرج اصفهانی، مسعودی، ابن خلکان، حمزه اصفهانی، سیوطی، ساید آندلوسی، یعقوبی متفقاً او را عمیقاً مورد ستایش قرار دادند. در این تحسین و ستایش، مؤرخان معاصر دنیای عرب نیز شریکند و معتقدند که اثر ابن مقفع به منظر یک کاخ نثر عرب و نویسندهش استاد بزرگ نثر نویسان زبان عرب است. طه حسین و نیز قله رفیع بلاغت عرب عبدالوفا به اعظم تمامی یک فرهنگ که در یک اندیشه روشن و شرف متبرر شده است. حنا فاخوری در چنان درجه از ارزش زبانی که باید بلافاصله آن را بعد از قرآن جای داد. فرید قاضی جویباری که از ستیخهای بلندی که کوهستان سهرامیز فرو می ریزد و چنان زرار است که گمان بری می توانی عمق آن را لمس کنی. عبدالجلیل سبکی که در آن شرح و توصیف در عالی ترین تناسبند و روشنی گفتار مطلقا از غنای زبان در رنج نیست. رؤوف الخوری یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های ادبیات عرب. احمد امین آفریننده نثر عرب با اولین شاهکاری نثر. کلیله و دمنه عمر فرخ مراتب تحسین عرب شناسان نامدار دنیای غرب نیز کم از این نیست. نارینو در درباره ابن مقفع، گاستون ویه در ابن مقفع مقدمه بر ادبیات عرب، گا ریشتر در پیرامون آثار ادبی ابن مقفع، اینو در ابن مقفع و سنت ادبی ایران قدیم در ادبیات عرب، لوی دلافیدا در ابن مقفع شخصیت استثنایی، فرانچسکو گابریلی در اثر ادبی ابن مقفع، پول کراس در ابن مقفع، شارل پلا در نثر عرب در بغداد، کارل بروکلمان در تاریخ ادبیات عرب، حتی در تاریخ عرب، هانری پرست در رمان در ادبیات عرب از آغاز تا قرون وسطی، دومی نیک سوردل در بیوگرافی ابن مقفع. در خود ایران نیز آثار پی‌مغفا به دفعات ترجمه، بررسی و تفسیر شده است، از جمله به همت عباس اقبال، محمد محمدی، ذبیح بهروز، غفرانی خراسانی. عمر کوتاه 37 ساله پی‌مغفا 724 الی 759 پرفراز و نشیب در یک خانواده زرتشتی گور فیروزآباد کنونی در جنوب ایران متولد شد و پیش از آن که اسم عربی عبدالله را انتخاب کند روزبه نام داشت. بسیار جوان بود که خانواده‌اش در بصره اقامت گزیدند و او در آنجا به درجات شامخ تحصیل علم رسید و با روشنفکران فرهنگی محل مرابطه برقرار کرد و در سالهای اندکی که از عمرش مانده بود اثر با عظمت خود را به عنوان یک مرد ادب، مترجم، نثر پرداز، مورخ، برشته تحریر درآورد و به کمال رساند. در میان تمام آثار ابن مغفا باید آثار تراز اول او را قرار داد، یعنی ترجمه هایی که او از پهلوی به عربی آفرید، کلیله و دمه که ما در فصل ادبیات اسپانیای مسلمان درباره آن سخن خواهیم گفت و خدای نامک تاریخ ایران از عصر اساطیر تا پایان ساسانیان که بنیان کار فردوسی در تنظیم شاهنامه و اساس کار طبری در تاریخ او قرار گرفت. متن عربی ابن مغفا سیرت الملوک الفرس مثل اصل پهلویان ناپدید شده و فقط بر گرفته های شاهنامه از آن به جا مانده است. زندگی ابن مغفا به گونه غم‌انگیز پایان یافت که ما در بخش قتل‌های سیاسی در همین فصل به آن خواهیم پرداخت. صفحه 159 قتل‌های سیاسی. رفتار فاتحان عرب با ایرانیان لااقل در قرن‌های نخستین بسیار وحناور بود. عرب‌ها ایرانیان را مغاری نیمه برده می‌شمردند و اینان از اکثر حقوق اربابان عرب محروم بودند. حتی نمی توانستند در یک صف با عرب‌ها راه بروند، در غذایشان شریک شوند، فرس بنشینند و سهمی از غنایم جنگی دریافت کنند. ابن قتیبه شوربختی‌های یک ایرانی مولای قبیله عرب بنی سلیم را نقل می کند که با یکی از زنان این قبیله به رضایت خود او ازدواج کرده است. وقتی والی حاکم مدینه از این مطلب آگاه می شود، فرمان می دهد دویست ضرب تازیانه به او بزنند. موهای ریشش را بتراشند و او را مجبور به طلاق می کند. روز بعد ابن بشیر شاعر دربار خلافت یک شعر که در آغانی نقل شده برای حاکم می فرستد و به او تبریک می گوید که شرافت عرب را نجات داده و به بیکارهای پارسی نماینده است که می بایستی با دختران کسرای خود وصلت کند، نه با دختران اربابان محتشم عرب. نامه از معاویه اولین خلیفه اموی 661 الی 680 خطاب به والی بصره که مسئول امور ایرانیان نیز بود، روحیه ای را که در خاندان اموی درباره رویای ایرانی حاکم بود بازتاب می دهد. بدان که تو نمی توانی بر این ایرانیان حکومت کنی، بدون آن که سیاست مشت آهنین را به صورتی که خلیفه عمر اجرا می کرد اعمال کنی، باید با نهایت سختگیری با ایشان رفتار کنی، نفس آنها را ببری و تحقیرشان کنی تا دیگر نتوانند سر بلند کنند، تا آنجا که میتوانی درآمدشان را کاهش ده تا نتوانند سرجو کنند و چنان گرسنه باشند که در اندیشه عصیان نیفتند. آنها را به خطوط مقدم جبهه اعزام کن تا هرچه بیشتر در معرض ضربه های دشمن باشند. باز هم به تو تکرار می کنم، آنها را به زیر بکش، تحقیرشان کن و تقاضاهایشان را اجابت مکن، حتی اگر مشروع و قانونی باشد. سرنوشت صدها هزار ایرانی، مرد، زن، کودک که به بردگی به مدینه، مکه و بلاد بزرگ دیگر عرب برده شدند تا در آنجا به فروش رسانده شوند، دردناک‌تر از همه بود. همین شقاوت‌ها بود که فیروز پارسی ابوالولای عرب‌ها را که خود برده که یک عرب ثروتمند بود برانداشت و خلیفه که قدر قدرت عرب را به قتل برساند. او در بازار مدینه ناظر عبور اسیران ایرانی بود. بر سرنوشت کودکان و جوانان که از برابرش عبور می‌کردند اشک حسرت می‌ریخت، نوازششان می‌کرد و می‌گفت عمر قلب مرا پاره کرده است. چند روز بعد فیروز در یک مراسم مذهبی خنجر بر بدن خلیفه فرو کرد و خود نیز در جا به قتل رسید. تفتیش عقاید دیوان مهمه که در زمان اولین خلفای عباسی قرنهای هشتم و نهم میلادی برقرار شد، با هزاران قربانیش و بار سنگین دهشتها و مظالمش در درجه اول و به خصوص ایرانیان را که رسماً متهم به تمایلات معنوی بودند و زندیق خوانده می شدن هدف قرار داد. در حلب به فرمان خلیفه مهدی تمام افراد یک جامعه معنوی به کلی نابود شدند. در مدائن تیزبون سابق زندیق‌های به زنجیر کشیده را در کوچه‌ها گرداندند تا آنها را به بغداد ببرند. در بغداد دو راه در برابر ایشان بود. یا شان ابو نواس ایمان خود را انکار کنند یا سر از تنشان جدا شود. پیکرشان بر دارها معلق بماند و مثل تمام نوشته‌های خودشان یا نوشته‌هایی که در اختیار دارند تکه پاره شود. اولین نویسندگان عرب اصطلاح زندیق را برای تمام مسلمانانی به کار می بردند که افکار مذهبیشان بی قید و شرط با فرایافت‌های جزمی فقهای اسلام مطابقت نداشت. در عمل این اصطلاح به یک معنوی اطلاق می شد که پیرو یا دوستدار مذهب ایرانی معنویت بود. بعدها اصطلاح زندیق درباره که تمام اشخاصی به کار رفت که آزاداندیش و آزادی خواه بودند. به محض به قدرت رسیدن مهدی سومین خلیفه عباسی در 158 هجری نامدارایی و عدم تصاخر و تحمل دینی و تعقیب و آزار دائمی دشمنان ایمانی امری عمومی شد که هدف اصلی آن ایرانیان بودند. یک صاحب زنادقه مفتش بزرگ به فرمان هارون الرشید منصوب شد و مسئولیت یافتن زندیق‌ها در هر جا که باشند و کشتن و نابود کردن آنها به منظور از میان برداشتن باور معنویگر بر عهده او گذاشته شد. برای تعقیب و بازداشت زندیقان فقط یک رو دادن ساده یا شک و بدگمانی کفایت می‌کرد. مطالعه یک کتاب، اهمال در انجام نمازهای روزانه یا گفتن کلامی نابجا برای جلب توجه دهشت‌آور قضات مأمور دادگاه بیشه کفایت می‌کرد. سیاهه‌های مختلف این تعقیب که در وقایع نگاری مؤلفان مسلمان شرح داده شده جلوه‌ای است کامل از چهره دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا و مفتش بزرگ بغداد در قرن هشتم میلادی، پیشقراول مادری در قرن 16 میلادی. سالهای 166 تا 171 هجری هولناک‌ترین سالهای اختناق بودند. ده ها هزار تن به چنگال مرگ سپرده شدند بدون آنکه حتی ظواهر دادرسی درباره آنها رعایت شود. بزرگترین عارف زمان حلاج ایرانی متهم به عقاید زندیقی شد و به بالای دار رفت. انگزیسیون بعد از مرگ مهدی در زمان خلافت دو جانشینش هادی و هارون الرشید نیز ادامه یافت و با شروع خلافت مأمون که او را متمایل به معنویت می‌نامیدند پایان گرفت. از این تمایل به قول نیکلسون نزاکت و ظرافت رفتار منظور نظر بود. اما مطلب این است که آیا هدف مبارزه بر ضد معنویت بود یا به طور عمومی‌تر مبارزه با شرک؟ گلزیهر در کنفرانسی که در کنگره جهانی شرق شناسان ایراد کرد در این خصوص شک و تردیدهای جدی مطرح ساخت. بقیده او تبلیغات ضد معنوی نخستین خلفای عباسی در واقع چیزی جز یک استتار به منظور نبرد با جنبش ضد عرب ناسیونالیست‌های ایرانی شعوبیه نبود. دوی در این خصوص خاطر نشان می‌کند که خلیفه مهدی در وصیت‌نامه خود صریحاً از پسر و جانشینش هادی خواسته است تا این وکلای مدافع ایرانگرایی را نابود کند. با آغاز خلافت صفاح اولین خلیفه عباسی 750 تا 54 قتل‌های پی در پی شروع شد که از جمله آنان قتل ابوسلامه صدراعظم ایرانی، محترمترین و محبوبترین مرد کوفه، دوست نزدیک ابو مسلم و پشتیبان حقیقی صفاح در به دست گرفتن قدرت عنوان خلیفه امیرالمؤمنان بود. با وجود این همین خلیفه وقتی از اقتدار خیش اطمینان یافت از قدرت عظیم وزیر خود بیمناک شد و نقشه قتل او را کشید. بر اساس روایت طبری خلیفه وزیر اعظم خود را به شام دعوت کرد. مهمانی با گفتگوهای مطلوب پایان یافت و در راه بازگشت بود که وزیر به دست مردی که در کمین او بود به قتل رسید. خلیفه ریاکارانه برادر خود را به مراسم تشییع جنازه فرستاد و او به تمام مؤمنان مراتب تأثیر عمیق خلیفه را به دلیل از دست دادن چنین خدمتگزار با ارزشی اعلام کرد. صفحه 163 قتل ابو مسلم. در سال 755 منصور جانشین صفا و دومین خلیفه عباسی ابو مسلم را به مدائن تیزفون ساسانیان دعوت کرد که پیش از بنیانگذاری بغداد مقر خلیفه و پایتخت او بود. ابو مسلم در قبول دعوت تردید داشت زیرا دوستانش خطر را به او هشدار داده بودند. خلیفه نامه‌ای برای وی فرستاد و در آن به قید سوگند او را از حسن نیت خیش مطمئن ساخت. بعد معارف عباسی خواست تا مراتب علاقه خلیفه را به او اعلام دارد. و سرانجام عموی خود عیسی را به خراسان اعزام داشت تا تضمین‌های لازم را در حفظ امنیت ابو مسلم به او بدهد. ابو مسلم اتفاق فرستاده خلیفه ابتدا به قصد زیارت به مکه رفت و از آنجا عازم عراق شد تا با خلیفه ملاقات کند. دنباله این ماجرا را مؤلف مجمر التواریخ و القصص چنین شرح داده است. خلیفه از دیدار ابو مسلم بسیار اظهار رضایت کرد و از او با تمام تشریفاتی که شایسته او بود استقبال به عمل آورد و همان شب او را به سراپرده خلافت دعوت کرد. در همان حال چند تن از معتمدترین مردان گارد محافظ خود را نیز مأمور کرد تا در وقت دیدار ابو مسلم پشت پرده ها مخفی شوند و به اشاره او بدرآیند و او را به قتل برسانند. ابو مسلم بدون بدگمانی در ساعت معین به نزد خلیفه آمد، اما این بار با خشونت با او رفتار شد. به دشنام گرفته شد و تهدید به مرگ شد. ابو مسلم که دانست چه سرنوشتی در انتظار اوست به خلیفه گفت تلاش مکن تا من را بترسانی، زیرا من از کسی جز خدای خود ترس ندارم. در این وقت منصور دست برهم کوبید. محافظان پدیدار شدند و برای جنگاور شجاع که مطابق مقررات باریابی شمشیر خود را بر در ورودی سراپرده گذاشته بود هجوم بردند. خلیفه فرمان داد تا قبل از بریدن گلوی او دستها و پاهایش را قطع کنند. ضربه های شمشیر چنان بر او فرود آمده بود که بعد از مرگ صورتش قابل شناسایی نبود. این واقع در 25 ماه شعبان سال 137 اتفاق افتاد. صفحه 164 قتل ابن مغفر. ابن مغفا به طور رسمی به دلیل مانوی بودنش به مرگ محکوم شد، اما هیچ اطمینانی در این خصوص وجود ندارد. زیرا ابن مغفا بنا به نوشته تذکره نویسان زرتشتی و اسم اصلیش تا قبل از گرویدن به اسلام روز به بوده است. ما می‌دانیم که آیین زرتشتی کمتر از اسلام با مانویت مخالف نبوده است. از طرفی پیش از صدور حکم اعدام او در برابر هیچ دادگاهی حضور نیافت و فقط از قرن سوم هجری تقریباً 150 سال بعد از مرگ ابن مغفا بود که برچسب مانویت به او چسبانده شد. مطابق نوشته جهشیاری که گزارش دقیق‌تری از اوضاع و اخبار مربوط به مرگ ابن مغفا می‌دهد، از آنجا که منصور متعهد شده بود که اول امنیت جان عم خود عبدالله یاقی سابق را به شرط آنکه در بغداد حضور یابد تضمین کند، از ابن مغفا خواسته شد تا متن این تعهد را بنویسد. ابن مغفا متن را به گونه‌ای بیش از حد توقع خلیفه الزام‌آور نوشت. خلیفه نام نویسنده تعهدنامه را پرسید و بعد از مطالعه محتوای نامه گفت آیا کسی هست که بتواند مرا از این شخص خلاص کند؟ اندام ابن مغفا را در زنده بودن او قطعه قطعه کردن و یکی یک با آتش ریختن. مطابق نوشته بلازری هر بار که عضوی از پیکر قربانی تومه شعله های آتش می شد نماینده خلیفه موسوم به سفیان بر او فریاد می زد با آتش این جهان بسوز پیش از آن که در آتش جهان دیگر بسوزی. آنگاه خاکسترهای او را به رودخانه دجله ریخته. ابن مقفع در 35 سالگی اندک زمانی بعد از قتل ابو مسلم از جهان رفت. تا حسین در منطاری خود ادب العربی دلیل پنهان فرمان مرگ خلیفه را درباره ابن مقفع این انگیزه می داند که ابن مقفع رساله درباره قدرت و اختیارات و نیز تکالیف یک خلیفه نوشته بود و این منظور را برآشفته بود. به نزدیکترین احتمال دلیل حقیقی قتل ابن مقفع دلیل سیاسی بود. ستم سرنوشت که با سراسر تاریخ همراه بوده است چنین می خواست که ابن مقفع درست بر آغاز حکومت سلسله عباسیان و فقط چند سال قبل از بنیانگذاری شهر بغداد به فرمان منصور اعدام شود، در حالی که آثار او به زودی الگو یا لااقل نقطه عزیمت نسل پردازان نسل آینده شد که دارالخلیفه جدید می توانست به حق با آن افتخار کند. صفحه 166 قتل عام برمکیان. برمکیان مهر خود را بر نهادهای حکومتی خلافت گذاشتند و جریانهای فرهنگی عظیمی را که موجب عظمت و شهرت امپراتوری مسلمان شد پدید آوردند. این مردان ریشلیوها، بیسمارکا و کاورهای اسلام دوران خلافت و معماران حقیقی عصر طلایی عباسیان بودند. از پدر به پسر در طول چندین نسل برمکیان کاهنان بزرگ معبد بودای نوبهار در بلخ شهر بزرگ ایالت ایرانی خراسان بودند که امروز در افغانستان واقع است. معبد 360 اتاق برای اقامت کاهنان داشت که بخشی از آن هنوز فعال بود. مطابق تاریخ طبری، شیرویه پادشاه ساسانی یک برمک را به وزارت برگزید که نیای خاندان برمکیان به شمار می رود. بعدها نظام الملک وزیر اعظم سلجوقیان مؤلف کتاب مشهور سیاست‌نامه نوشت که برمکا اسب در به پسر وزیران شاهان ایران بودند و رسالاتی پیرامون اصول و قواعد اداری دربارهای شاهان به رشته تحریر درآوردند. بنا به نوشته او سلیمان خلیفه اموی که وزیری شایسته میخواست خالص پسر برمک را برگزید که اولین فرد از خاندان برمک بود که اسلام آورد. در عصر برمکیان امپراتوری مسلمان دارای زیربنای اداری سیاسی اقتصادی و نظامی مستحکمی شد که بزرگی و جلال خلافت را تضمین کرد. در زمان برمکیان شهر بغداد مهمترین مرکز سیاسی سیاسی بازرگانی و فرهنگی جهان شد. برمکیان به طور دائم هنرها، ادبیات و علوم را سرپرستی و مردان فرهنگ را تشویق می‌کردند تا در بغداد سکونت کنند. آنان بغداد را ابرشهر معنویت و فرهنگ کردند. جعفر برمکی که پایان غم‌انگیز زندگیش در سال 802 بر همگان شناخته است، خود یک هنرمند و یک ادیب بود و شهرت داشت که یکی از بهترین خطیبان و سخنوران است. سبک منشآت ادبی او نمونه بود. از زمان وزارت یحیی درخشانترین دوران خلافت آغاز می شود. زمان فتوحات سپری شده و عصر تمدن آغاز شده بود. امویان بودند که امپراتوری را بنیان گذاشتند. اما عباسیان بودند که آن را سازمان دادند و در این راه یارانی بهتر از برمکیان نداشتند. از برکت وجود آنان امپراتوری عرب هرگز چون زمان خلافت هارون غنی و ثروتمند نبود و هرگز مالیات چنان منظم به خزانه حکومت نرسیده بود. دستگاه برید پست با کارایی تمام برقرار شده بود و کارمندان آن مستقیما از جانب قدرت مرکزی تعیین می‌شدند و برای دولت اطلاعات دقیق پیرامون آن را در ولایات می‌گذشت تهیه می‌کردند. سازمان اداری برمکیان در این حال هم فعال آزاداندیش و هم هوشمند و قوی بود. در زمان یحیی و پسرانش تمدن عرب به اوج اعتلای خود رسید. وزیر فرمان و مدیریت وزیران برمکی بود که دربار خلیفه بیش از هر وقت شکوفایی و جلال یافت. فراموش نکنیم که همه اینها کار غیر عرب ها و به خصوص ایرانیان بود. زیرا نه تنها یحیی برمکی اصل و منشأ ایرانی داشت، بلکه اکثریت همکاران و آشنایان و منصوبان او نیز ایرانی بودند. در شب 28 ژانویه 803 مطابق با 3 محرم 187 تاریخ برای برمکیان ورق خورد و در پی زخم خشن تقدیر اقبال و قدرتشان به اراده کسی که خود را امیرالمؤمنین مینامید در خون آتش به پایان رسید. در فاصله که فقط یک شب 1200 مرد، زن، کودک، خدمتکار و برده آزاد بدون کوچکترین محاکمه و بدون آنکه از تقصیر خود آگاه باشند گلو به تیغ جلاد سپردند. شمار زیادی از مورخان و وقایع نگاران عرب این واقعه را با جزئیات کم و بیش مفصل توصیف کردند. از جمله مسعودی در مرفع جزهب می نویسد: خلیفه بعد از آن که روز را در مصاحبت با جعفر گذران، خواجه خود مسرور را احضار کرد و به او فرمان داد به خانه جعفر رود، سر او را از تن جدا کند و برای او بیاورد. مسرور با بهت و حیرت به نزد جعفر رفت و فرمان خلیفه را با او در میان نهاد. جعفر حیرت کرد و از او پرسید: آیا خلیفه مزاح نکرده است یا مست نبوده است؟ سپس از او خواهش کرد به نزد خلیفه بازگرده تا بهتر از قصد او آگاه شود. مسرور پذیرفت، اما هارون غضبناک بار دیگر به او گفت که اگر نمی‌خواهد سر خودش را از دست بدهد، بلافاصله سر جعفر را برای او بیاورد. این بار مسرور با سر بریده بهترین دوست هارون نزدش بازگشت، اما خلیفه فرمان داد سر مسرور را نیز از تن جدا کنند، به این بهانه که نمی‌تواند حضور قاتل جعفر را تحمل کند. روایت دیگر این ماجرا را عبدالجلیل یزدی مورخ عصر برمکیان آورده است که ماجرا را به این ترتیب کامل می کند. تمام کسانی که در اعدام مشارکت کردند قتل عام شدند و اجسادشان به رودخانه دجله انداخته شد. خلیفه نمی خواست گواهان قتل جعفر زنده بمانند. خدمتگزاران جعفر نیز همگی کشته شدند و بعد خلیفه نماز صبح گذارد. در همان شب اعدام جعفر، خانه های برمکیان و تمام یاران و بردگان آزاد شده آنها به امر خلیفه محاصره شد. هیچ یک از آنها جان به در نبردن و قتل عام تمام شب ادامه یافت. یحیی پدر جعفر و برادرش فضل زندانی شدند و اندکی بعد در وضعی مشقت‌بار مردند. سر جعفر روی پل میانه دجله به نمایش گذاشته شد و پیکر دو نیمه شدهش روی پل اولیا و پل سفلابدار آویخته شد و همچنان در آنجا ماند تا وقتی که هارون برای دفع یک شورش عازم خراسان شد. در این وقت بود که او فرمان به سوزاندن بقایای جسد به فرمان هارون تمام اموال برمکیان مصادره شد. این فرمان شامل مصادره تمام مایملک برمکیان، خویشاوندان آنها، دوستانشان و تمام کسانی که به آنها وابستگی داشتند می شد. دلیل این تراژدی دهشت‌آور چه بود؟ این راز هرگز برملا نشده است. هرچند که در میان فرضیه‌های مقبره، آن که بیش از همه شایع بود و در همان زمان واقع نیز اعتبار عمومی یافت، ماجرای عباسه خواهر خلیفه بود. هارون الرشید که نمی‌توانست از حضور خواهر بسیار محبوب خود عباسه بگذرد و نه از وزیر مورد علاقه و محبت اشرفت، تصمیم گرفت آنها را به عقد ازدواج هم درآورد. با این شرط که وصلت یک ازدواج سفید باشد و هرگز نزدیکی میان آن دو روی ندهد. جعفر با وسواس این شرط را در برابر عباسه رعایت می‌کرد و در وقت خروج از دربار خلیفه او را تنها می گذاشت. لیکن عباسه که شیفته جعفر شده بود برای او نامه های عاشقانه می نوشت و او را به سرپیچی از امر هارون تشویق می کرد. مطابق نوشته که ابن تفقی، عباسه فرزندانی دو قلو به دنیا برد و به منظور آن که تولد آنها فاش نشود هر دو را با دو خدمتکار مورد اعتماد به مکه فرستاد. لیکن با وجود این احتیاط ها ماجرا به وسیله زن هارون زبیده که به عباسه حسادت می کرد به خلیفه گزارش داده شد. یزدی جلادی که همیشه با هارون همراه بود بعدها برای اسماعیل ابن عیسی نقل کرد که خلیفه به رغم التماس‌های عباسه فرمان به قتل کودکان جعفر و عباسه داد. کودکان پیش از مرگ برای جلادان خود خواستار جای عدالت الهی شدند. هارون آنگاه یکی از آنها را به دست گرفت و در آتشی که افروخته شده بود انداخت و فرمان داد تا دومی را نیز به میان شعله ها بیندازد. وقتی هر دو کودک در آتش سوختند فریاد کشید آتش بهتر از بی‌آبرویی است و دستور داد تا خانه‌ای که این جنایت در آن روی داده بود به کلی ویران شود. و اما عباسه نیز سرنوشتی بهتر از شوهر و فرزندانش نیافت. ابوالفرج ملطی می نویسد که هارون شب پیش از اعدام جعفر نزد عباسه رفت و به دو خواجه فرمان داد تا او را با تمام جواهراتش در یک صندوق بگذارد و غرق کنند. بعد هشت کارگر صندوق را بیرون آوردند، آن را در یک گودال گذاشتند و گودال را با آهک و آجر پر کردند. پیشکار عباسه با سه تن از حاجبان و هشت تن از خدمتکارانش همگی قفل عام شدند و جنازه‌هایشان به رودخانه دجله انداخته شد. شاعران درباره برمکیان بیش از آنچه در زمان حیاتشان مدیح سروده بودند مرثیه سرایی کردند. بسیاری از این اشعار در کتاب آقانی ابوالفرج اصفهانی گردآوری شده است.